أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل 19 از همین جلد دوم برام سر متعلقین در باره شوق حیولا به صورت سخن گفتم. اصل بحث را مطرح فرمودم، نقدی که مرحوم بو علی اون نقد را ذکر کردن، اون را نقل کردن، و نقدی که فخر رازی در مباحث مشرقیه با برداشتی که از سخنان مرحوم بو علی نقل کردن اون رمزه کردن و چهار اصل تقریر کردن برای پاسخ به این نقدها و اثبات اینکه هیولا مشتاق به صورت است. و اما اون که در این ورقه آیون مرحوم فرمودن سه تا اشکال است. اشکال اول برمیگردد به اینکه صالب به انتفاع موضوع است، اصلا هیولا وجودی ندارد تا اینکه شاعر باشد. برای اینکه خود هیولا را تعریف کردن به اینکه این هیچ فعلیتی ندارد، فقط قوت الفعلیه است. اگر فعلیت مسابق با وجود است و هیولا هیچ گونه فعلیتی ندارد، پس هیچ گونه وجودی ندارد. وقتی هیچ گونه وجودی نداشت، هیچ گونه شوقی هم ندارد. این اصل اشکال. در تأیید و تقویت اشکال سخنانی از مرحوم محقق طوسی و همچنین صدر متعدین رضوان الله علیهما نقل شده است که مرحوم محقق طوسی در فصل نهم، فصل 39 96 شرح اشارات فرمودن به این که هیولا عدمیتون به انفرادها وجودیتون به صوره، چون که مرحوم صدر متعدین جر جلد دوم صفحه 34 فهمودن ماده حقیقتی ندارد الا که قوه حقیقت است و قوه حقیقه من حیث انها قوت الحقیقه حقیقت نیست. چون که در رساله حدوث همین صدر متعلقین صفحه 194 صفحه 10 فهمودن هیولای اولا معنن عدمی لانها قوت بالاطلاق. خب وقتی که هیولا در ذات خودش چنین تهافتی داشته باشه و چنین تناقضی داشته باشه که لا قوة فعلیت لها الا قوة الفعلیه، پس ما اجمالا کشف میکنیم اون ادله ای که اقامه کردن برای اینکه هیولا مشتاق به صورت است یا مغالطی در اون ادله مستتر است. و اگر ما این مغالطه را به طور تفصیل کشف نکنیم، ولی میشود به طور اجمال گفت به اینکه هر گونه ادله ای که اقامه شده باشد برای اینکه هیولا موجود است، این بازگشتش به تناقض است. چین که هر گونه دلیل اقامه بشود برای اینکه هیولا شوق دارد، این هم بازشش به تناقض است، برای اینکه شوق فرع بر وجود است. چون خود این آیون هیولا را به امر عدمی تفسیر کرده. این خلاصه اشکال اول. پاسخش این است که بحث کنونی نظیر همون بحثی است که در امور عامه از واجب تعالی به عمل بیاید. در امور عامه موجود را تقسیم میکنند، میگن الموجود اما واجب و اما ممکن. اونگاه قبل از اینکه به الهیات به معنی الاخص برسن و ثابت بکنن که واجب موجود است، خواصی را برای واجب ذکر میکنند. معنای ذکر خواص برای واجب این است که اگر ثابت شد واجب موجود است، این واجب بسیط الحقیقه است، این واجب به ذات، واجب من جمیع الجهات است، این واجب واحد است لا شریک له و مانند آن. این گونه از مباحث که در حکمت متعالیه در جلد اول اسفار برای واجب تعالی مطرح شده است، این هم بر فرض وجود است. ولی همین مباحث در جلد شش اسفار بعد از اثبات وجود واجب مطرح است، یعنی بسیط الحقیقت کل اشیاء، هم در جلد اول است هم در جلد ششم. واجب به ذات، واجب من جمیع الجهات است، هم در جلد اول است هم در جلد ششم. واجب واحد لا شریک له، هم در جلد اول است هم در جلد ششم. شبهه نکومونو و رد اون شبهه، هم در جلد اول است هم در جلد ششم. اونچه که در جلد اول مطرح است این است که واجب اگر موجود باشد، شریک ندارد، ثانی ندارد، من جمیع الجهات واجب است، بسیط الحقیقه است و مانند آن. در شلد ششم یعنی الهیات من اخص واجب را اثبات میکنم، اونگاه میکنم این واجبی که وجودش ثابت شده است در مقام تحقق بسیط الحقیقه است و من جمیع الجهات واجب است، واحد است لا شریک له و مانند آن. فعلا بحث این است که حیولا اگر موجود باشد شائقه به صورت است، اما هنوز اصل وجود حیولا اثبات نشد. مقداری از بحث وجود حیولا، اثبات وجود حیولا در جلد سوم اسفار است، بحث مبسوطش در جلد پنجم اسفار، اونجا که جوهر تقسیم می شود به پنج قسم، یعنی ماده و صورت و جسم و نفس و عقل. برای اثبات هر کدام از اینها در جلد پنجم برهان قائم میکنن، منتها بحث عقلش رو به مجردات وام میکنن، بحث نفسش رو به علم نفس، اما اصل اینکه ماده وجود دارد این را در جلد پنجم مبسوطا بحث میکنن. اول میکنه الجوهر ینقسم الی الماده و صورت و الجسم و النفس و العقل، اونگاه برای اثبات هر کدام از اینها در جای خاص خیش برهان قائم میکنه. اما اون چرا که به طور اجمال میشود اینجا گفت این است که ما یک عدم داریم و یک عدمی. اگر مرحوم حکیم طوسی رضوان الله گفتن حیولا موجودتون به صوره، این ناظر به همون تلازم ماده و صورت است، یعنی بدون صورت یافت نمی شود. یا اگر مرحوم صدر المتعلین دارد که این عدمی است، یعنی در مقام ذات خود هیچ فعلیتی ندارد الا توان فعلیت و وسیله صورت به فعلیتی می رسد. همین بیان هایی که از مرحوم صدر المتعلین نقل شده است، همین بیان ها نشون می دهد که حیولا عدم نیست، عدمی است. به دلیل اینکه مرحوم صدر المتعلین در همین جلد دوم اسفار در بحث در فصل هفتم که سخن از ماده به صورت مطرح است، در ذیل صفحه 33 اونجا می‌فرمان به این که و انما الفرق بینها و بین العدم ان العدم بما و عدم لا تحصل له اصلا حتی تحصل الابهام ولا فعلیت حتی فعلیت القول شیء بخلاف الحیولا. این یک حاکمی اصلیست، حاکم بر تعبیرات دیگر، گرچه تعبیرات دیگر دلالت ندارد بر اینکه حیولا عدم است، دارد عدمیست این عبارت هایی که خونده شد، و اما این یک بیانیست شارح و حاکم بر بیان های دیگر که حیولا با عدم این فرق رو دارد که عدم لا شیء محض است، نه شیء است نه قوه شیء، ولی حیولا شیء نیست لکن قوت و شیء است، توان شیء است، و این توان البته باید به یک فعلیتی تکیه کند. بزا در بحث تلازم ماده و صورت میگن حیولا در پرتو یک صورت موجود است. نه، این ضعیفترین مرتبه وجود است. بله شیء است. شیئیت شیء معین نیست، شیء معین نیست. حیولا چون در حاشیه وجود است، قوه شیء معین است و خودش به تنهایی در کمال ابهام هست و با تعینها متعین می شود. چون که در همین جلد اول صفحه 31 سطر 6 به بعد اونجا از امام فخرالرازی نقل میکند و عجب من صاحب المباحث المشرقیه ما تفتنه به هذا الاصل حيث زهل عن حين اقام حجه على اثبات الهيولا وقد اهمل في اعماله و اعجب من ذلك انه قال بعد ذكر تلك الحجه وقد اوردتها. غرض آن است که در موارد فراوانی در جلد پنجم و در جلد سوم و در همین جلد دوم ایشون اشاره دارن به اینکه این عدم نیست، عدمی است. وقتی عدمی شد حد ضعیفی از وجود را خواهد داشت. برای ترسیم معنای حیولا باید این چنین گفت، همونطوری که واجب تعالی بسیط الحقیقه است و کل الاشیاست من حیث الفعلیه و لیس به شیء منها من حیث تعین، حیولا هم کل الاشیاست من حیث القوه و لیس به شیء منها من حیث الفعلیه، کاملا در جهت عکس واجب. واجب تعالی که بسیط الحقیقه است، کل الاشیاست من حیث الفعلیه و لیس به شیء منها من حیث التعین، حیولا هم کل الاشیاست من حیث القوه و لیس به شیء منها من حیث الفعلیت و التعین. اما اشکال دوم، بله، چون خود تشخص مسابقه با وجود است، وجود مقوله به تشکیک است، حد اعلای تشخص میرسد به بسیط الحقیقه، حد از اف و انزل تشخص میرسد به فعل قوت التشخص. اما عدم ابهام محض نیست، پس به چون بین وجود عدم واسطه نیست، پس اون موجود است. عدم لا شیء محض است، حتی ابهام هم ندارد. اون عدم به حمل شایع ابهام هم ندارد، نمیشود گفت که اون مبهم است. الان چیزی که در خارج وجود ندارد در ذهن شما هم وجود ندارد، نمیشود گفت که اون مبهم است یا اون معین است، اصلا اون طرف قضیه قرار نمیگیره. لذا اگر کسی از شما سوال کرد که مبهم است یا متعین، شما میگید چی؟ پاسخ نمیدید. چیزی که تو ذهن آدم نیست، وجود ندارد، این نه معین است نه متعین نه مبهم. و اما هیولا، اون نه تنها مفهومش که در بهمل اولی موجود است، مصداقش که در خارج موجود است و صورتی از او در ذهن یافت می شود و از او جنس گرفته می شود، اون بهمل شایع، هیولای بهمل شایع، این موجود است و موضوع است برای ابهام. می گوین اون مبهم است. اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که قوی ترین دلیل بر وجود هیولا هم برهان قوه و فعل است و خلاصه برهان این است که جسم از جهت ابعاد سگانش امرست بالفعل، این یک، و از جهت اون چه که در جسم حادث می شود از صور و اعراض امرست بالقوه، یعنی جسم من حیث و انه زو ابعاد ثلاثه امرست بالفعل یا قابل الابعاد ثلاثه امرست بالفعل، و از جهت اینکه پذیرای صور جوهریه و اعراض غیر جوهریست امرست بالقوه. پس این موضوع است برای دوتا محمول که جسم بالفعل است من حیث الابعاد ثلاثه، بالقوه است من حیث صور و اعراض. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که چون حیثیت فعل و حیثیت قوه ذاتاً متغایرن، پس دو تا حیثیت متغایر در این شی جمع شده است، برای اینکه هم او بالفعل است هم بالقوه، و حیثیت قوه و حیثیت بالفعل متغایرن و جمع نمی شوند. پس تا کنون دو تا مقدمه ثابت شد، یکی اینکه الجسم من حیث الابعاد بالفعل است، الجسم من حیث الصور و الاعراض بالقوه. مقدمه دوم این است که الفعلیت و القوه، حیثیت الفعلیه و حیثیت القوه متغایرتان به ذات لا یشتمعان، بالفعل یعنی الان داراست، بالقوه یعنی الان ندارد، بعد میتواند پیدا کند. چون حیثیت فعلیت با حیثیت قوه ذاتا متغایرند و ذاتن یک جا جمع نمی شوند، پس در شیء واحد به عنوان جسم که دو تا حیثیت جمع شد، این معلوم شد دو جهت وجودی دارد. این جسم مرکب است از صورت جسمیه و از هیولا، که اون حیثیت قوه به هیولا برمیگردد و اون حیثیت فعلیت به صورت برمیگردد، به صورت جسمی برمیگردد. اشکال این است که مهمترین دلیل وجود هیولا برهان قوه و فعل است رو این دو مقدمه، که هیولا صورت قابل ابعاد ثلاثه است یا دارای ابعاد ثلاثه است بالفعل، و صور و اعراض را داراست بالقوه و قوت الصور و الاعراض با فعلیت الابعاد. این دو حسیت ناسازگارن و دو حسیت در یه شیء واحد جمع نمی شود، پس باید این شیء مرکب باشد که از یک جهت یعنی از جهت هیولا قوت الصور و الاعراض باشد و از جهت دیگر که صورت جسمیه است فعلیت الابعاد ثلاثه باشد. در تقریر این که حیثیت فعل و قوه ذات متغایرن، این چنین بیان شد که حیثیت فعلیت مسابق با وجدان است، حیثیت قوه مسابق با فقدان است، وجدان ملکه است و فقدان عدم ملکه است. اینا در شعبه ها جمع نخواهند شد. این خلاصه اشکال، خلاصه تقریر برهان فصل قوه و فعل بر اثبات حیولا. خلاصه اشکالی است که ویار دو علی که اون چه که ممتنع است در تقابل عدم و ملکه این است که هر ملکه با عدم خودش جمع بشود، اما هر ملکه با عدم دیگری جمع بشود که اینها محضوری ندارند. مثلا بصر ملکه است و عما عدم ملکه است. یک شی هم بصر باشد هم عما جمع نمی شود. یک شخص هم اعما باشد هم بصیر جمع نمی شود. اما بصر که ملکه است با سمم که عدم ملکه سمع است این ممکن جمع بشود. یعنی یک شی در این حال که بصر هست سمم باشد، یعنی سمم عدم و سمع است، بصر ملکت و بصر است، ملکت و رؤی است، ملکت و ابصار است. بمانند اون هر ملکه با عدم خودش جمع نمی شود که بازگشتش به تناقض است. اما چه منافاتی دارد که یک ملکه با عدم دیگری جمع شود؟ در اینجا جسم که ملکه ابعاد را داراست عدم صور را دارا باشد، یعنی یک شی که به نام جسم است در این حال که فعلیت الابعاد است در این حال قوت الصور باشد، قوت الاعراض باشد، وجدان ابعاد ثلاثه است، فقدان صورت نوعیه. اون چه که جمع نمی شود این است که وجدان ابعاد با فقدان ابعاد جمع نمی شود، بازگشتش به تناقض است. مثل وجدان بصر با فقدان بصر جمع نمی شود، اما وجدان بصر با فقدان سمع که جمع می شود. در خصوص مثال مورد بحث وجدان ابعاد ثلاثه با فقدان صور جمع می شود. بنابراین در این جسم دو حیثیت است، یکی وجدان ابعاد است، یکی فقدان صور. یک شی نسبت به خودش هم واجد باشد هم فاقد ممکن نیست، اما نسبت به خودش واجد باشد نسبت به غیر فاقد باشد جمع می شود. پس ما نیازی به هیولا نداریم. همین صورت جسمیه حیثیت الوجدان است نسبت به ابعاد و حیثیت الفقدان است نسبت به صور و اعراض. و یرد و علی که ممتنه در تقابل عدم و ملکه اجتماع هر ملکه است با عدم خودش، نه اجتماع ملکه با عدم ملکه دیگر. مثلا بصر با عما جمع نمی شود ولی منافات ندارد که بصر با سمم جمع شود. پس وجدان صورت جسمیه با فقدان صورت نوعیه و فقدان اعراض یک جا جمع می شود. این خلاصه اشکال دوم. حالا انشاءالله به خواست خدا در بحث برهان بر وجود هیولا که مثلا قوه و فعل است اونجا خب درست تقریر خواهد شد، اما همین مقداری که اینجا به صورت اشکال ذکر شد پاسخش آن است که ما یک اجتماع داریم و یک اتحاد. البته حیثیت وجدان با حیثیت فقدان دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است و اینها اگر چنونچه عدم هر ملکه را با خود اون ملکه حساب بکنیم با هم جمع نمی شود، عدم هر ملکه را با ملکه دیگر جمع بکنیم با حساب بکنیم این جمع شدنی است. جمع شدن یه مطلب است، متحد بودن یه مطلب دیگر. الان اینجا هم این چنین است، الان وقتی گفته می شود جسم در ابعاد بالفعل است، در نسبت به صور و نسبت به اعراض بالقوه، اینجا هم جمع شدن، هیچ محضوری هم ندارد، اما متحد نیستن. وقتی که ما سوال بله بله خب ما بله ما در برهان قوه و فعل میگیم این دوتا لفظ مهمل نیستن، مستعملن، یعنی معنا دارن. این یک. بعد از این که معنا داشتن، میگم دوتا قضیه درست میکنیم که هر دو صادقه، یعنی این چی واجدون للابعاد بالفعل فاقدون للصور، و هر دو هم صادق است. اگر این جسم واجدون للابعاد فاقدون للصور نوعیه، این دوتا قضیه هر دو صادق است، باید به دنبال این صدق قضیتین حرکت کنیم. وقتی گفته می شود این جسم واجدون للابعاد، این مطابق خارجی دارد. وقتی مطابق خارجی داشت، یعنی یه حیثیتی است که از این واجدون للابعاد منشأ انتزاع اوست و این واجدون للابعاد از اون حیثیت حکایت میکنه. اما فاقدون للصور که قضیه است و موضوع میطلبد و صادق است، آیا این فقدان عین همون وجدان است یا به اون وجدان متکی است؟ اگر عین فقدان بود، ما اون وجدان رو بر می داریم، میگیم جسم عین فقدان و صور است، یعنی رخت بر می بندد، میشه معدوم محض، چون فقدان و صور فقدان است دیگر، ما اون وجدان رو دیگه کنار می زنیم. نه نه، این قضیه پس بنابراین جمیع قضیه دیگه صادق نیست، برای اینکه اگر بسیار خوب، این قضیه کاذب نیست، چون دو جور است. یه وقت هست یه کسی نه، الان مثلا ما ده ها محمول داریم و ده ها قضیه. یه وقت هست که ما میگیم اینجا حرارت نیست، بعد میگیم اینجا میوه هم نیست، چون نیست ها میزی هم ندارن، هم هر کدام باید در جای دیگر صادق باشد. حالی که این چنین نیست، هر قضیه ای ولو ساره باشد یه معیار مخصوص دارد. حالا کم کم به اینجا هم میرسیم. خب این قضیه صادق است که الجسمو فاقدون لصور، این فقدان با وجدان کاملا جمع میشود، یعنی حیثیت وجدان ابعاد با فقدان صورت جمع میشود، اما متحد نمیشود. جمع می شود یعنی چی؟ یعنی یکی اصلی است، دیگری در کنار او، در شعای او معنا پیدا می کند، اما معنیش نیست که این دوتا متحدن. چرا؟ برای اینکه اگر متحد بودن، خب ما این یکی رو ترد می کنیم، یعنی وجدان رو ترد می کنیم، جسم می شود عین فقدان و صور. فقدان و صور هم که عدم محض است، پس جسم رخت بر می بند. چون متحد است نه وحدت، واحد که نیستن که، میشه متحد. در تحلیل عقلی در بیان اشکال که آمده است، اجتماع نفی شده نه وحدت اثبات شده. اجتماع من قبول داریم جایز است، اما وحدت اثبات نمیشود. اینا متحد هم نیستن، اجتماع دارن. اجتماع معناش نیست که هیولا نیست، قوه نیست. اجتماع معناش اینه که دو شیء است، هر دو صادقن با همن، و برهان قوه و فعل میگه اینا اتحاد ندارن. چرا؟ برای اگر اتحاد داشته باشن، حیثیت الوجدان میشه عین حیثیت الفقدان، مفهومه؟ نه، مصداقن. وقتی که حیثیت الوجدان این حیثیت الفقدان شده است مصداقاً، نه مفهوماً، بس بنابراین لیس فی الخارج الا فقدان الصور، هیچ دیگه نیست. این حاضر برن و ثانیه بله برای اینکه اگر وجدان الابعاد عین و فقدان صور است، فقدان صور هم که جز امر عدمی چیز دیگر نیست،
فقدان صور مفقوده
برای دیگه، چون پس معلوم می شود که دو حیثیت است، کاملا جداست. یه حیثیتی است که نمیشه او را دست زد، این موجود است، و این که موجود است عین عدم نخواهد بود و عین عدمی هم نخواهد بود. هر چه بیاید در کنارش می نشیند، نه در متنش. عدمیست نه عدم. چرا؟ بله عدمیست، چون این رو نه عدمی، نه این جسم است نه جزء جسم. این که میگن عدمیست یعنی در شعاع جسم وجود دارد، میگن حیولا موجود، یک وجودیست که در نهایت ضعف است که از او به عنوان عدمی یاد میکنن، نه عدم. نشانش این است که عدم قابل صورت نیست، این قابل صورت است. چرا همین؟ نه، این اگر وجود دارد به وسیله او هستی از وجود دارد، چون او رو مدرمده میگیریم ازش، ثبوت است. بسیار خوب، اگر ما واسطه را برداریم، زل واسطه هم رخت برمیمندند. چون امر عدمی یعنی حظ ضعیف از وجود، این مطلب اول. چون من حدوثن و بقاهن علت است دیگر. این چنین نیست که خب، حالا چون پس معلوم میشه که اینها اتحاد ندارن، اجتماع دارن. تا اینجا درست بود که عدم هر ملکه با ملکه خودش جمع نمی شود، ولی عدم هر ملکه با هر ملکه با عدم دیگر جمع می شود، این حق لاره بفی، اما متحد نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگه متحد شد، در همین مثالی که ذکر شد، مثلا بصر عین فقدان و سمع باشد، خب فقدان و سمع امر عدمی است دیگر، بصر با فقدان سمع یعنی سمم جمع می شود ولی متحد نخواهد شد. چرا؟ نه، عدم ترکیب وجود و عدمی، عدم از وجود و عدمی. خب بله، یعنی این که چون فاقد است و قابل هست که بشه عدم ملکه. بسیار خوب، غرض این است که این که بگیم قابل هست برای آن است که بشه عدم ملکه، نه عدم محض. اگر چنون چه حیولا همون حیثیت فقدان و صورت باشد که امر عدمی است، و این امر عدمی عین امر وجودی باشد، یعنی حیثیت فعلیت و حیثیت قوه عین هم باشند، نه اجتماع بلکه اتحاد باشد، خب ما میگیم جسم لیس الا فقدان الصوره. فقدان الصوره هم که امر عدمی است، جسمیت جسم هم که عین این چیز دیگر نبود، معلوم شد جسم رخت برمی‌بنده. از این که نمیتوانیم به همچه فکری داشته باشیم، معلوم شد که حیثیت جسمیت امرون بالفعل و حیثیت فقدان الصوره امرون بالقوه، و اینا مجتمع نمده هازا اولا. بس حالا برسیم به حیولا و صورت که اینا چگونه با هم متحدن. الان این دوتا حیثیت ها متحد نیستن بلکه مجتمع هن، لذا بسیط نیست، لذا واحد نیست. اونجا که حیثیت جسم می نشیند، در متن او حیثیت فقدان قرار ندارد، در ذل او قرار دارد. و ثانیاً اگر چون که نه، دو طرف است، یه وقت است که البته عدمیست نه عدم، چون ظلمت عدمیست. یه وقت است که ما دلمون میخواد این ترکیب نظیر ترکیب آب که از دو عنصر است تشکیل بشود، یا ترکیب از ماده ثانیه و ثالثه و رابعه باشد، اونجور نیست، برای اینکه همه اونها حظ متوسطی از وجود دارند. یه وقت است ما در این حاشیه وجودیم که باید اونچنان بیاندیشیم که دیگه عدم نباشد. برای این که گفت فرمودن ایشون در همون صفحه 33 که هیچ میزی بین او و عدم نیست الا اینکه عدم نمیتواند چیزی بشود، این میتواند چیزی بشود. بنابراین ما وقتی که دیدیم این دوتا قضیه صادق است، این دوتا مفهوم صادق است، ولی موقعی که این دوتا مفهوم پر میکشن روی مصداق، روی دو حیثیت مینشینن، اینا اجتماع دارن نه اتحاد، معلوم میشه که اینها یکی زل است یکی زیزه.
این ترکیب در مورد مجردات نیست است، یعنی به هر طور وقتی نگاه میکنیم حیثیت فقدان بقیه امور
قابلیت دیگه ندارن که، قابلیت ندارن که، چون قبول بله این حیثیت حیولا بودن یعنی قابل بودن دیگر. وگرنه اون ترکیب محض که در اقسام ترکیب ششمین ترکیب بود، بشر رو تراکیب بود، حتی صادر اول مرکب بود و وسیط الحیدانه بود، اون یه ترکیب دیگه است. یعنی هر وجود محدودی در این حال که نسبت به مادون بسیط است، نسبت به مافوق مرکب است، اینشون شر رو تراکیب. خب اما ثانیاً اگر حیولا فقط فقدان و صور باشد و این فقدان و صور این اشیا باشد، شما الان 10 تا میوه حساب بکنید، 10 جسم حساب بکنید که اینها دارای صور گوناگونند و همه اینها میتوانند بسوزند و خاکستر بشوند. خب قوت و رماد در همه اینها هست، آیا این قوت و رماد این فعلیت این میوه و اون میوه و این فلز و اون فلز و این جسم و اون جسم است؟ یا نه قوت و رماد یه حیثیتی است جدای فعلیت هر کدام از اینها و در سایه اونها موجود است. اگر قوت و رماد این ذوات باشد، پس امتیاز این ذوات هم رخت بر می‌بندد. چرا؟ چون المتحد و مع المتحد متحد. الان شما دو تا جسم دارید، یکی این پارچه است و دیگری اون میوه، یکی چوب این درخت است دیگری چوب اون درخت، هر دو قوت و رماد دارند. اگر حیثیت قوه این حیثیت فعل باشد، یعنی این سیب که میتواند خاکستر بشود، اون پارچه که میتواند خاکستر بشود، این توان خاکستر شدن، قوه خاکستر شدن این همون فعلیتی است که دارد، چیز دیگر نیست. خب بنابراین امتیاز این دو تا فعلیت هم رخت برمی‌بندد. چرا؟ برای اینکه هر دو قوت الرمادن و قوت الرمادم این فعلیت اینهاست. میبینیم نه اینا با هم ممتاز هم ممتازن. معلوم میشود که قوت و رماد هرگز متن اون فعلیت نیست، در ظل اون فعلیت است. هر فعلیتی فعلیت و تعین خاص خود را داراست، در ظلش یک قوه دیگری هم او را همراهی میکند. بنابراین فرق علی و ملکه با تناقض آن است که در تناقض اجتماع نیست، یعنی فعل وجود با عدم جمع نمی شود، در عدم و ملکه وجود خودش با عدم خودش جمع نمی شود، ولی وجود ملکه با عدم ملکات دیگر جمع می شود، لکن اجتماع است نه اتحاد. لذا در مسئله حیولا و صورت اینا اتحاد نیست، اتحاد به این معنا اونجا که متن هستی فعلیت است این اون متن قوه باشد، یعنی جسم این فعلیت را ابعاد باشد و همین جسم این قوت و صور. اونجا که فعلیت را ابعاد از اونجا حکایت میکند، قوت و صور هم از همونجا حکایت میکند. این چنین نیست.
حیدر با صور نوعیه به فرمایید این تحقیق رو میشه داشت، اما با صورت جسمیه
بگیم
این اوست، لذا هر
صورت جسمی اون نمیره. بله اون نمیره، یعنی چون حیولا که از بین رفتنی نیست، چون زیر دست و پای همه اجرام مفروشه.
منظورم اینه که از صورت نوعیه این تفکیک رو تمدید میشه دار و
اما همین جا که ما دو تا قضیه داریم،
تفکیک
دو تا قضیه داریم، تفکیک خارجی نداره، با هم یافت میشوند، با هم معدوم میشوند. ولی منظور است که الان دو شیء با هم موجودن، نه یک شیء. برای اینکه ما دو تا قضیه داریم، دو تا مفهوم داریم، دو تا عنوان داریم، اینا همه تحلیل پذیر است، میبینیم که در خارج عین هم نخواهند. بنابراین اگر چنونچه حیثیت الفقدان در کنار حیثیت الوجدان است، معلوم میشود بار فقدان رو دوش ماده چیز دیگر است که یعبر عنها بالماده، و محصول وجدان رو دوش چیز دیگر است. تفصیل مسئله به خواست خدا مقدار در جلد سوم و مقدار بیشتر شد در جلد پنجم حل بشه که برهان اقام میکنند به حیلا بزرد. همونطوری که در نوبت های قبل بررسید و تعبیر مرحوم بو علی این است که به قدری مسئله حیلا ضعیف است که دیر به ذهن میاد، مثل زمان. کمتر قولی مسئله به اندازه زمان محل آراک تضارب آراست. یکی زمان رو واجب الوجود می داند، یکی زمان رو ممتنع الوجود می داند، یکی موهوم متوهم می داند، و بین هما اقوار. یه چیزی که یا خیلی قوی است یا خیلی ضعیف است دیر به ذهن میاد. حیولا، زمان، حرکت، اینا این مشکل رو دارد. بسیار خوب، این وجدان عین اون وجدان است، بسپس توش عزیزیه. قرار زن است که این فقدان، فقدان محض نیست، عدم ملکه است. این که ما میگوییم هازا واجدون للعباد، هازا فاقدون لصورت نوعیه، این هر دو لفظ و که دارای دو تا مفهومن در هنگام پرکشیدن روی خارج نشستن به یک جا فرودگاه فرود می آیند، یا مجتمع یا متحد. مجتمع هست البته، اما متحد نیست. اگر ما بگیم او واجد فقدان است، خب اون مصادره مطلوب در متن تقریر است. بگیم او واجد قوه است، مستشکل میگوید که نه، خودش به عینه قوت السور است. یعنی بله، یعنی این جسم جسم است بالفعل، همین جسم صورت نوعی است بالقوه، همین قوت السور است فعلیت الجسم، اونو اینجور میگن. و این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اگر قوت السور عین فعلیت الجسم باشد، قوت السور که امر فقدانیست عدمیست، مجتمع باشه محضوری ندارد. خب اشکال سوم آن است که اون چه استدلال شده است که جمیع صفات کمالیه در جمیع موجودات وجود دارد، دو تا مناقشه شد. یکی نقص، که اگر هر کمالی در هر موجودی باشد در موجودات دیگر باشد، این نقض می شود. مثلا قناع ذاتی در واجب هست، در ممکنات نیست. استقلال نفسی در واجب هست، در واجبات نیست، در ممکنات نیست. سائر و صفات خاصه، ازلیت، ابدیت، سرمدیت، همه این کمالات نامتناهی که مخصوص واجب تعالی است، هیچ کدام از اینها در ما سبا نیست. این نقض همونطور که در تقریر اصل مسئله برز رسید وارد نیست. برای اینکه قنا عین وجود است، اگر وجود ازلی ابدی سرمدی بود، قنای ازلی ابدی سرمدی داریم. اگر وجود متوسط بود، قنای متوسط داریم. اگر وجود ضعیف بود، قنای ضعیف داریم. و ها کذا الاستقلال، اون چه که متن وجود است اصل کمال است، نه مرتبه کمال. مثلا قنا، این یا کمال است یا کمال نیست. اگر کمال نبود که از بحث بیرون است. اگر کمال بود، منظور کمال ارزشی و اعتباری که نیست، کمال واقعی است که در حکمت نظری محل بحث است. رو اصالت وجود هر چه واقعیت هست و هر کمالی که واقعیت هست باید به وجود برگردد، نه بیرون از وجود. پس غنا اگر کمال است یعنی کمال واقعی است و رو اصالت وجود هر چه واقعیت دارد به وجود برمیگردد و رو بساطت وجود هر چه به وجود برگشت در کنار وجود نیست، همسایه وجود نیست، جزء وجود نیست، صدر و ذیل وجود نیست، بلکه متن وجود. اگر چیزی کمال بود عین وجود است. وقتی عین وجود بود جمعی احکامی که برای وجود هست برای غنا است. اگر وجود متباین بود غنا میشه متباین، اگر وجود حقیقت ذات مراتب بود غنا میشه حقیقت ذات مراتب. مرتبه اولیای وجود بسیط الحقیقه است، مرتبه اولیای غنا به شرح ایزن، مرتبه اولیای استقلال به شرح ایزن، مرتبه وسطا و نازله وجود غنای بلغیر دارن، استقلال بلغیر دارن که فی نفسه هن، مثلا جواهر مراحل غنای متوسط و ضعیف، استقلال متوسط و ضعیف هم خواهیم داشت. استقلال بلغیر در مثل اینکه موجود جوهر است، فی نفسه موجود است، یعنی نفسیت دارد. حتی وجوب، وجوب گفتن یا با ذات است یا بلغیر یا بلغیاس، اینا اقسام وجوب است دیگر. ولی خب ذاتی بودن غنا که یعنی اون حد اعلا را گرفتن، حد اعلا مال حد اعلای وجود است، حد اعلا امر وجودی است، این اون حد اعلاست، متوسط او این متوسط اوست، نازل او این نازل اوست. ما یک کمالی در واجب داشته باشیم که اصل اون کمال ولو نازل و متوسط در غیر واجب نباشه مستحیل است. اگر چون چه ما این تقسیم کردیم، این تقسیم ها بعد از اثبات تشکیک است. وقتی گفتیم الوجود و حقیقت و مشکک، این خط فکری حاکم و آخر فلسفه است. یعنی تمام تقسیم های ما تقسیم های تشکیکی است، نه تباینی. وقتی که ما میگیم الوجود و حقیقت و مشککه، این یه اصل است. وقتی این اصل شد، با حفظ این اصل وقتی وارد بحث شدیم، میگم الموجود اما خارجیون و اما نسبیون، یعنی بعضی از وجودات نسبت و بعضی از وجودات دیگر خارجیان، نسب ذهنیان، وگرنه کل موجودن خارجی، همین ذهنی با دید دیگر برمیگرده خارجی میشه. وقتی گفته میشه الموجود اما مستقلان و اما رابط، همون موجود رابط با دیگر برمیگرده مستقل میشه. چرا؟ برای اینکه اگر این تقسیم ها طوری باشه که یکی اصلا به دیگری بر نگرده میشه متباینا، در حالی که اون خط اصلی این بود که اینا وجود مشکلن. تمام تقسیمات تشریکی تا آخر فلسفه این است که هر کدام از این قسیمین به اعتبار دیگر به قسیمی دیگر برمیگرده. بعداً این دومی نسبی خواهد بود، یعنی استقلال برتر مالی مرتبه است، استقلال پایین‌تر مالی، وگرنه تقسیم طوری باشه که این قسیم‌ها رو در روی هم باشن، به طوری که اون چرا این دارد او اصلاً نداشته باشد، به هیچ وجه نداشته باشد، قهرن وجود هم شما تو باید. بله 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 بله. بنابراین ما چیزی اگر چنون چه وجود حقیقت ذات مراتب است، تشکیک است، تمام تقسیم ها با دید دیگر برمیگرده به تفاوت مرتبه. لذا چطور میشود که وجود حقیقت ذات و تشکک تام مراتب قنن و فقرن تختلف، بعد بگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، اینا بشه متباینا؟ الموجود اما وقتی گفتیم الموجود اما واجبان و اما ممکن، بر اساس اصالت تشکیک میگیم کل موجودن واجب اما بذات او بالغیر. وقتی گفتیم میشد الموجود اما خارجیان و اما ذهنی، بر اساس تشکیک گفتیم میشد کل موجودن فوا خارجیان. بر اساس تشکیک اگر گفته شد الموجود اما مستقل و اما رابط، گفته میشد کل موجود مستقل اما به ذات و بالغیب. وگرنه ما در تقسیم به جای برسیم که عهد القسیمین رو در روی قسیم دیگر قرار بگیرد، به هیچ به طوری که یک وصف ما رو این قسیم باشد اون قسیم دیگر اصلا از این سهمی نبرده باشد، میشه متباینا. الحمدلله.